سلام و خوش آمدید. ساعت یک بعد از چهار به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شماستیم. بیشترین قسمت این ساعت با مجله فرهنگی رادیو آزادی و برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. یادوار میشم که در ساعت 3 تا 4 امروز در برنامه ولایت به ولایت به ولایت خوست میریم، با ولی خوست گپ و سخنهایی داریم. شما هم میتونین زنگ بزنین، منتظرتون هستیم ساعت 3 به وقت کابل. برمیگردیم. اما اکنون ملیحه احراری با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با سلام، نخست سرخط خبرها. آیسف میگوید یکی از رهبران شبکه حقانی را امروز در ولایت خوست بازداشت کرده است. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در اثر حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی چهار شورشی کشته شدند. و رئیس جمهوری فرانسه میگوید پلیس در اطراف شهرهای فرانسه حداقل 19 اسلامگرای مظنون را بازداشت کرده است. مشروع خبرها. آیسف میگوید یکی از رهبران شبکه حقانی را امروز در جریان حملات در ولایت خوست بازداشت کرده است. در اعلامیه نشر شده از سوی نیروهای کمک و امنیت آمده است که فرد بازداشت شده حملات بالای نیروهای افغان و خارجی را طراحی میکرد و به مخالفان مسلح دولت مواد انفجاری را فراهم میساخت. اسم فرد بازداشت شده و جزئیات دیگر درباره وی در اعلامیه یادآوری نشده است. وکیل مدافع خردضابط آمریکایی که به قتل 17 غیر نظامی افغان متهم می باشد می گوید که به موکل وی هنگام خدمت در عراق ضربه روانی وارد شده و هنگام قتل غیر نظامیان در افغانستان او از افسردگی روی رنج می برد. خردضابط رابرت بیلز به ارتباط کشتار 17 مارچ در قندهار به 17 مورد قتل عمدی متهم شده است. او در حال حاضر در یک پایگاه نظامی در آمریکا زندانی است. وکیل مدافع او جان هری براون در اظهارات خود گفته است که در اظهارات خود نگفته است که چگونه ضربه روانی با موکلش در عراق وارد شده است. او از اهمیت گزارش‌های همکاس که میگویند خردضابط رابرت بیلز با کشتار افغان‌ها اعتراف کرده است. وکیل مدافع گفته است که هنوز دلایل موثق در این رابطه در دست نیست. جنرال جیمز ماتیس، قمندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف دیروز در دیدار در تاشکند درباره افغانستان صحبت کردند. با گزارش رسانه‌های ازبکستان، دو طرف درباره راه‌های انکشاف و افزایش روابط دو جانبه در مسائل مورد علاقه دو طرف از جمله روابط نظامی میان دو کشور صحبت کردند. در ماه‌های گذشته روابط میان ازبکستان و ایالات متحده آمریکا به گونه چشمگیر بهبود یافته است. شماری از آگاهان علت آن را نیازمندی ایالات متحده آمریکا برای مسئول برای خروج نیروهایش از افغانستان می‌خوانند. جنرال ماتیس پیش از سفرش به ازبکستان راهی پاکستان شد و همراه با قمندان عمومی نیروهای ناتو جنرال جان آلن با مقامات نظامی پاکستان ملاقات کرده بود. این دو جنرال بلندپایه آمریکایی درباره بازگشایی راه‌های اکمالاتی نیروهای ناتو با مقامات نظامی پاکستان صحبت کردند. پاکستان پس از آن را برای کاروان‌های اکمالاتی ناتو بست که در نتیجه یک حمله هوایی ناتو 24 عسکر پاکستانی در ماه نوامبر سال گذشته کشته شدند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات امنیتی پاکستان می گویند در نتیجه حمله یک تیاره بی پیلوت آمریکایی بالای ساختمان در وزیرستان شمالی 4 شورشی کشته شدند. در این حمله خانه واقع در بازار میرانشاه صبح امروز هدف قرار گرفت و در اثر آتش سوزی ناشی از این حمله ویران شد. گزارش شده است که 2 تن در این حادثه زخمی شدند. وزیرستان به محلی که در آن شورشیان طالبان و القاعده پناه برده‌اند معروف است. در جریان چندین سال گذشته ایالات متحده آمریکا مظنون به انجام همچو حملات بالای مناطق قبایلی پاکستان است، اما واشنگتن از ابراز نظر در این باره همواره خودداری کرده است. نیکولاس سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید پلیس در اطراف شهرهای فرانسه حداقل 19 اسلامگرای مظنون را بازداشت کرده است. سرکوزی امروز در بیانیه رادیویی خود گفت در برخی از حملات از نزد این افراد اسلحه به دست آمده است. وظیفه ما تضمین امنیت مردم فرانسه است. ما انتخاب دیگر نداریم. این کار کاملا ضروری است و اولین وظیفه دولت محافظت مردم فرانسه می باشد. آقای سرکوزی گفت عملیات های بیشتر برای هدف قرار دادن شبکه های مظنون برنامه ریزی شده است. گزارش ها می گویند حملات امروز در شهر غربی ناتیس در جنوب تولوس و مناطق دیگر انجام شده است. تولوس شهر است که در آن محمد میرا، کسی که خود را اسلامگرای افراطی می‌خواند، مظنون به قتل 3 عسکر فرانسوی، 3 طفل و 1 پیشوای یهودی در آغاز این ماه در 3 حادثه تیراندازی شناخته شد. این شخص در اثر تیراندازی پلیس در 22 مارچ کشته شد. محمد میرا یک فرانسوی آفریقایی الاصل بود. رهبران ایران و ترکیه نظریات متناقض را در رابطه به جنگ سوریه رد و بدل کردند. این نظریات در جریان سفر رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه به تهران مطرح شد. رسانه های ایرانی به نقل از طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه می نویسند که رژیم بشار الاسد قابل اعتماد نیست و خواهان انتخابات و دموکراسی در سوریه برای پایان دادن به بحران یک ساله در این کشور شد. ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. قدیمی ترین تیم کرکت جهان ماریلیون کرکت کلاب یا MCC قصد دارد به عوض پاکستان به افغانستان سفر کند. این تصویر MCC شماره از کرکت بازان و هواخواهان کرکت در پاکستان را خشمگین ساخته است. لطیف راشد کپتان پیشین تیم ملی پاکستان بالای این تصمیم MCC انتقاد کرده است که چرا به عوض پاکستان به کشور جنگ زده افغانستان سفر می کند. لطیف راشد با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت این تصمیم MCC برایم تکان دهنده بود، زیرا تیم افغانستان به خاطر جنگ در داخل این کشور حتی تمرین نمی کند. پس چگونه MCC تصمیم گرفت تا افغانستان را ترجیح بدهد و با پاکستان سفر نکند؟ رئیس کلاب کرکت مریلبون فیلیپ هودسون روز چهارشنبه بر رادیوی BBC گفته بود تیمش ممکن است افغانستان را نسبت به پاکستان ترجیح دهد و به کابل سفر کند. هودسون گفته است فکر میکنم ما در افغانستان کار را انجام داده میتوانیم، آن هم در آینده نزدیک. پس از آنکه در ماه مارچ سال 2009 افراد مسلح بالای اعضای تیم کرکت سریلانکا در پاکستان حمله کردند، هیچ تیم کرکت خارجی به جز تیم افغانستان به پاکستان سفر نکرده است. پایان خبرها.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
اگر می دانستم این آخرین دقایق است که تو را می بینم، به تو می گفتم دوستت دارم و نمی پنداشتم تو خود این را می دانی. همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت ها به ما بدهد. کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر با آنها علاقه و نیاز داری. مراقبشان باش، با خودت این فرصت را بده تا بگویی مرا ببخش، متاسفم، خواهش می کنم، ممنونم و تمام عبارات از این دست. و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که یاد گرفته ای استفاده کن. هیچ کس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون راز در سینه محفوظ بداری. خودت را وادار به بیان آن کن. با دوستان و همه آنهایی که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود و روز با اهمیت نخواهد گشت همراه با عشق. نویسنده مشهور گابریا گارسیا مارکس هنگامی که به سرطان شش مبتلا بود و تصور میکرد عمر زیادی برایش باقی نمانده است، در بخشی از نامه کوتاهی این جملات زیبا را نگاشته بود. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعات جالب. برنامه هفت شهر عشق را هم در این مجموعه شنونده هستید. و اما حالا توجه کنید به خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نظر دارد امسال ده ها عنوان کتاب تحقیقی را چاپ کند. جلال نورانی مشاور این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این کتاب‌ها در مورد مسائل مختلف به چاپ خواهند رسید.
در بخش تاریخ است، بخش‌های فرهنگی، فولکلور، باستان‌شناسی، زبان‌شناسی، مثلا ما فرهنگ پشه‌ای و مثلا نورستانی و بعضی زبان‌های دیگر هم کسایی که از طریق اکادمی علوم و استادای از پوانتون اینا تحقیق کردن ما به چاپ می‌رسونیم.
با گفته آقای نورانی، آنها در سال گذشته نیز حدود 100 عنوان کتاب را چاپ کردند، در حالی که حکومت افغانستان میگوید با چاپ کتب و تأسیس کتابخانه ها کوشیده تا فرهنگ کتابخانی در میان مردم ترویج یابد. اما به اساس گزارش ها در این اواخر علاقمندی افراد به خصوص جوانان به کتابخانی کم شده است. شماری از تاجران و مقام‌های دولتی گفتند که در بخش بازسازی بنای ارگ جبل السراج سهم می‌گیرند. ارگ جبل السراج یکی از بناهای تاریخی افغانستان است که به اثر جنگ‌ها به شدت آسیب دیده است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، تعدادی از افغان‌ها به شمول تاجران ملی کشور تعهد سپردند تا دولت را در زمینه بازسازی این بنای تاریخی کمک مالی کنند. و مسئولان انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان روی ایجاد تفاهم بیشتر میان خبرنگاران تاکید میکنند. خپلواک صافی، رئیس جدید انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان، در مراسم تعیین اعضای جدید هیئت رهبری این انجمن گفت که با ایجاد تفاهم و همکاری بیشتر میان خبرنگاران مشکلات آنها کاهش خواهد یافت.
ما از طریق اتحادیه خود با تمام مسئولیت که از طرف جمع از ژورنالیست‌ها و خبرنگارها به ما سپرده شده و چیزی که امکاناتی که داریم جای شکی نیست، ما هر کار را کردن میتونم، در صورتی که ما یک تفاهم همگانی در بین تمام ژورنالیست‌های عزیز افغانستان داشته باشیم.
عدم مسئولیت کاری، دسترسی نداشتن به معلومات دست اول و ناامنی ها از مشکلات عمده اند که خبرنگاران در افغانستان با آن مواجه اند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
چگونه می توانیم اندیشه و انرژی خود را در راه رساندن کمک به آنانی که سخت نیازمند کمک هستند مصرف کنیم؟ به ایران می رویم و در میان مهاجران افغان در این کشور سراغ جمع بیمار و معلول را می گیریم که در یک آموزشگاه خصوصی گردآورده شدند. آموزشگاهی که یک زن خیراندیش با مصرف شخصی و گذاشتن مایه از وجود و نیروی خودش برای هموطنان معلول و بیمار خود ایجاد کرده است. این زن خیراندیش رخشان محمدی نام دارد که در یکی از مناطق محروم نشین مشهد آموزشگاه زبان انگلیسی و کمپیوتر را ایجاد کرده است. در این مرکز جوانان معلول که نمی توانند حرف بزنند یا بشنوند، انگلیسی و کمپیوتر را با زبان اشاره فرا می گیرند. این جوانان از خانواده های مستحق و بی سرپرست با آموزشگاه رجوع کرده اند. خانواده های دیگر هم در این آموزشگاه ثبت نام شدند که در آن 3 یا 4 نفر از نعمت سخن گفتن و شنیدن به طور مادرزاد محروم هستند و از هیچ جای هم کمک مالی یا درمانی برایشان صورت نمی گیرد. سید احسان خبرنگار رادیو آزادی مصاحبه مفصل با این زن 92 خانم رخشان محمدی دارد.
در این آموزشگاه تقریبا 3 سال است که آموزشگاه افتتاح شده است برای معلولین و ما نزدیک 700 فرم از معلولین خود داریم و تنها کاری که تانستیم بکنیم در قسمت بچه‌هایشان که ما کلاس کامپیوتر و کلاس زبان خارجی رو در اینا به صورت رایگان بذاریم و بچه‌های ناشنوایی که ما اینجا داریم، بچه‌های نابینایی که ما داریم، در قسمت بعدی ما کلاس ناشنوایان رو گذاشتیم که نزدیک 20 نفر هستن و ما چون که به سال زبان اشاره رو بلد نیستیم یک استاد را پیدا کردیم از کانون ناشنوایان که به زبان اشاره دینا تدریس کنه زبان ناشنوایان.
تا روز چقدر پیشرفت بوده در تدریس؟
بچه ها در اول، در وهله اول بسیار از لحاظ روحی بسیار وحشتناک ضعیف بودن. تا با اینا صحبت شد، کلاس های مشاوره گذاشته شد، دوستایم که توی کانون های وکلا که دوستای ما بودن اونا رو آوردن با اینا صحبت کرد، از لحاظ روحی روانی اینا رو یک ذره در سطح بالاتر آورد تا اینا موفق شدن که دل به درس اینا ببندن و ادامه بدن، خیلی بهتر شدن.
شما بفرمایید که امکانات از کجا فراهم میشه برای زنا؟ شما از کجا تمویل میشین؟
بله، بدبختانه ایست که هیچ کس مال سپورت نمیکنه، هیچ کس، یعنی هیچ کس نیست. میبینن که واقعا افغانی های ما چقدر محروم از بعضی چیز هستن، ولی هیچ کس واقعا با چشم دلش نمیبینن. ما فعلا کس در ما کمک نکده بجز ما و خواهرم که در شیفت شب کلاس های زبان کامپیوتر خصوصی خود ما داریم. این خرجی میشه بقیه کارهای ما، مثلا که آب، برق یا تلفنی که ما مصرف میکنیم. حتی خرج تلفن ما بسیار زیاده، چون که ما مثلا یک قرص پیدا میکنیم یا یک دونه دارویی که در ما میرسه ما در او زنگ میزنیم در فلان جا در فلان بیمار که بیایی یا که مثلا دکتر لازم داشته باشه، ما ارجاعیت خیلی زنگ میزنیم.
حالا مؤسسه های خیریه است از مهاجرین افغانی در اینجا یا مسائل کماکان بین المللی است، اینا حمایت نمیکنه برای شما؟
کمکی ندیدیم از اینا، ولی نمیدونم چطور بگم. با این همه که این همه نزدیک 700 تا فرم ما داریم، شاید از بین اینا شاید 7-8 خانواده در خیریه ثبت نام باشن. ما در یک خانواده داریم که 5 نفر ویلچری است، مادر ندارن، فقط پدرشان است. این پدرش هم که کار میره، 5 نفر ویلچری در خانه تنها میمونه. ویلچری از این بچه‌ای هستن که فلج هستن، 2 دختر هستن، 3 تا پسر در یک خانواده، و خانواده دیگری ما داریم که 1 دختر است و 2 پسر که به صورت فلج اینا در سن 18 سال که میشدن فلج میشدن.
حالا در خانواده هستن که همه فلج باشن یا نابینا باشن یا ناشنوا باشن؟
بله بله، همین معلم زبان اشاره ما 3 تا فرزند ناشنوا در یک خانه و در حالی که پدرشم نابینا است. از بین این 700 فرمی که داریم نزدیک 8 خانواده رو میشناسیم که خیلی اوضاعشان به حساب همه فرزندایشان در یک نوع بیماری دچار هستن. در یک خانه مثلا 4 تا عقب مانده ذهنی، در یک خانواده دیگه 5 نفر ویلچیر، در یک خانواده دیگه 3 نفر عقب مانده ذهنی هستن که 2 نفرشون مادرشون در تناب میبندن در دیوار و میرن بیرون باز پس میان. خودیم موقعی که دکتر میره ما خودیم او عقب مانده ذهنی رو بغل میکنیم تا که او دیگه شه ببره جای دکتر بیاره تا ایش ببره. خیلی بیماریای فجی داریم.
الان چی پیشنهاد دارین که برای کمک شود؟
ما میدونیم که در کشور افغانستان از این نوع بیماری ها زیاده، ولی این منطقه ما یک منطقه محروم است، درست است، و محرومتر از این بچه های ما هستند، بیمارای ما هستند که هیچ کس واقعا صدای اینا رو نمیشنوه. حتی مردم سرمایه داران ما که خدایش اگه نصف از، یعنی 1/3 از سرمایه هاش برای 2 تا 3 تا عملی از این بچه ها بذاره، خدایش جان چند نفر نجات دادن. پیشنهاد ما است که بعضی از عمل ها رو برای بعضی از بیماران خاص کاش رایگان کنه، یا حداقل نصف قیمت. ما یکی از بیماران ما 15 میلیون نیاز کلیه داره، یکی از بیماران ما علاوه بر اینکه نرم استخوان داره 10 میلیون سوراخ قلب نیاز داره عمل. خیلی وحشتناک از اینا.
انگیزه شما چی بوده که این خدمات شما به صورت رایگان شخصی انجام میدین برای زیر خانواده، برای اطفال زیر خانواده؟
در وهله اول زمانی که من زبان انگلیسی رو تدریس میکردم در بچه‌ها، کسایی که مستضعف‌تر بودن از لحاظ مالی ما هیچ وقت ازشان پول طلب نکردیم، و اونایی که ایتام بودن در مرور زمان دیدیم که بعضی از اینا مریضی حاد داره. در دوستم صحبت میکردم، اسامیشون رو نوشته کردیم، دیدم تعدادشون زیادتر است و ما باعث شد که دنبال دکتر بگردیم تا کار ما در اینجا. دو تا دکتر که ما داریم افغانی هستن، بسیار افتخاری داره در ما کمک میکنه. البته برای ما کمک نیست، برای مریضای ما، معلولین عزیز ما. الان بچه های ناشنوا که شما در کلاسشان حضور دارین میخواین با صدای زبان اشاره خودشان تشکری کنن.
اندام
بله اینا بچه های هستن که ناشنوا هستن و صحبت کرده هیچ کدامشان نمیتونن و در کلاس اول ابتدایی دارن درس میخوانن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حالا درنگ داریم به زندگی ستاره جهان موسیقی بتهوفن. بتهوفن حدود 1.5 قرن قبل از امروز سرانگشتانش محشر در جهان موسیقی بپا کرد. لودویگ بتهوفن 185 سال قبل از امروز در آلمان به دنیا آمد و از آوان کودکی استعداد خود را در موسیقی آشکارا ساخت. در آن زمان همگان به یک صدا به این عقیده بودند که نابغه دیگر مانند موزارت ظهور کرده است. بتهوفن تا امروز مشهورترین هنرمند همه زمانه ها در جهان موسیقی به حساب می رود. نکات چند در مورد زندگی این هنرمند را در گزارشی از آرش همایون می شنوید.
لودویگ وان بتهوفن در شهر بن آلمان تولد یافت. وی به تاریخ 17 ماه دسامبر سال 1770 غسل تعمید داده شد و 26 مارچ سال 1827 چشم از جهان پوشید. پدرش یوهان وان بتهوفن اهل انلند فنلندر آن زمان و مادرش ماریا مگدالینا کوریچ وان بتهوفن تبار اسلاویان داشت. از 7 فرزند خانواده بتهوفن 4 تن آنان در کودکی درگذشتند. پدرش یکی از موسیقیدانان دربار بن بود و نخستین معلم موسیقی بتهوفن به شمار می رفت. پدر بتهوفن که به الکل محتاط بود تلاش می کرد بتهوفن را به جبر و خشونت به مثابه کودک نابغه مانند ولفگانگ آمده موزارت به نمایش بگذارد. استعداد بتهوفن به سرعت به همگان آشکار شد و تحت حمایت مالی شاهزاده به نام الکتور قرار گرفت. بتهوفن در سال 1792 به ویانا رفت و مورد آموزش جوزف هایدن قرار گرفت. چون هایدن در اوج شهرت قرار داشت و نمی توانست وقت زیادی را صرف بتهوفن کند، وی را به دوستش آلبرت شتسبرگر معرفی کرد. بتهوفن با علاقه شدید و به طور جدی نواختن پیانو و ساختن آهنگ را شروع کرد و از آموزش های آنتونیو سالیری نیز بهره برد. بتهوفن با گذشت اندک زمان به عنوان نوازنده چیره دست پیانو و به عنوان آهنگ ساز توانا شهرت یافت. لودویگ وان بتهوفن به خاطر ناشنوایی که در اواسط عمر عاید حالش شد مدتی را در بحران روانی سپری کرد. ادعی به این باورند که ناشنوایی بتهوفن در اثر کثرت صدای تون بس یا بم سمفونی پنجم وی به وجود آمده است. اما تحقیقات اخیر طبی نشان می‌دهد که ناشنوایی لودویگ وان بتهوفن در اثر موجودیت فلز سرب در پیانوی شخصی وی بوده است. آثار بسیار برجسته لودویگ وان بتهوفن که در اون مایه اکثر آنها شجاعت، نبرد، مبارزه، ستیز و مقاومت است، در همین دوران زندگی وی شکل گرفتند. آثار این دوره زندگی وی بزرگترین، مشهورترین و ماندگارترین آثار موسیقی کلاسیک جهان را شامل می‌شود. حتی ناشنوایی هم نتوانست مانعی جدی در برابر آفرینش های بتهوفن شود و بی جهت نیست که بتهوفن را بزرگترین هنرمند تاریخی موسیقی جهان می دانند. لودویگ وان بتهوفن با ده ها سمفونی، سونات های پیانو و کوارتت هایش همه بشریت را در حریر رویایی موسیقی پیچید و خود به ارزش والای جهانی مبدل شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق.
نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های محترم، می دانید که کوچک اندام ترین شاعر زبان دری در دوران سلجوقیان و خوارزمشاهیان کی بود که بار نخست مجموعه امثال و مثل را تنظیم و کاربرد مطایبه و طنز را در آثار خود جاگزین کرد؟ سخن در مورد محمد ابن عبدالجلیل عمری بلخی، ملقب به رشید الدین کاتب، معروف به وطوات است که در حدود سال 480 هجری قمری در بلخ تولد یافت و زندگی وی حدوداً مقارن مرگ ملکشاه سلجوقی است. و اما وطوات در سال 573 هجری قمری در عمر 93 سالگی وفات نمود. رشید الدین کاتب را به سبب کوچکی جثه و اندام وی و کوچکترین پرنده قوچی نسبت داده و آن را با وطوات ملقب ساختند. گویند وطوات با این اندام کوچک اما مفکوره عالی و حافظه خارق العاده خود نه تنها شاهانی چون اتسس خوارزمشاه، بلکه شاعران و دانشمندان زمانش چون انوری ابیوردی، خاقانی شروانی، ارزقی هیروی، مسعود سعد سلمان و سایرین را به تحیر واداشته بود. می گویند روزی در مجلسی که رشید الدین وطوات با دانشمندان بحث علمی داشت، در میز مذاکره دواتی بود. خوارزمشاه از روی مزاح گفت دوات را بردارید تا معلوم شود در پی دوات کیست. رشید الدین دریافت و از جا برخاست و گفت انسان با دو چیز کوچکتر شناخته می شود، قلب و زبانش. حاضرین را از این جواب خوش آمد. معروف است که شاعران و مقربین دربار اتسس خوارزمشاه از لطف و محبت بی اندازه شاه نسبت به وطوات تا سرحد حسد و بخل رسیده بودند. هجویه مشهور خاقانی درباره رشید الدین وطوات از آن جمله است: این گربه چشمک، این سگکی، غوری غرک، سکسارک، مخنسک و زشت کافرک، جنبک زند چو بوزینه، خونبک زند چو خرس، این بوزنی نریشه که پهنان منظرک. و اما امین شاعر خاقانی با نثار این هجویه دور از ادب و شباهت‌های بی مورد رشید الدین به حیوانات نادم شده و در قصاید خود از وی به بزرگی نیز یاد نموده و در مطلع یک قصیده آورده است: مگر به ساحت گیتی نماند بوی وفا، که هیچ اونس نیامد ز هیچ اونس مرا. سزد که اید کنم در جهان به عز رشید، که نظم و نثرش عید معبد است مرا. اگر به کوه رسیدی روایتی سخنش، زهی رشید جواب آمدی به جای صدا. ز نظم و نثرش پروین و نش خیزد و او، به هم نماید پروین نش در یک جا. عبارتش همه چون آفتاب و طرفتر آن، که نش و پروین در آفتاب شد پیدا. رشید الدین وطوات را به تخلص عمری نیز یاد کردند و از این جهت بوده که خود را به اعقاب عمر ابن الخطاب خلیفه دوم اسلام نسبت می داد. وطوات در مدرسه نظامیه بلخ در نزد امام ابو سعید هیروی تحصیلات خود را به اکمال رسانده و بعداً به خوارزم رفته و به خدمت ابوالمظفر علاءالدوله اتسس خوارزمشاه پیوسته و در این دربار چنان به شهرت رسیده و رشک حاسدان را تا حدی برانگیخته که وی را به تهمت ارتباط با کمال الدین محمود ابن ارسلان، خواهرزاده سلطان سنجر، از خدمت خوارزمشاه راندند. و اما باز هم وطوات با توانایی خاصی که داشت با یک قصیده